تماشاخانه فجر باشید از محل تئاتر شهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام،
تماشاخانه فجر، کاری از رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با ویژه برنامه تماشاخانه فجر از تئاتر شهر، محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر. در روز دوم برگزاری جشنواره هستیم، 39مین جشنواره تئاتر فجر، و قرار هست که تا روز پایانی هم همراه شما دوستان شنونده باشیم و به صورت زنده پوشش بدیم این جشنواره رو از رادیو فرهنگ. امروز هم هلوش 30 دقیقه با ما همراه باشید. خب، ما سعی میکنیم که شما عزیزان رو در جزئیات برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر قرار بدیم. همچون دیروز، امروز هم مهمانان عزیزی خواهیم داشت. البته فکر کنم بیشتر ما مهمانیم اینجا و بهتره بگم که میزبانان عزیزی خواهیم داشت که یک به یک به سراغشون خواهیم رفت. خب، در کنار بنده یکی از کارگردانان خوب تئاتر نشستن، آقای رضا بهرامی عزیز، که در این جشنواره هم کاری رو بر روی صحنه بردند. سلام بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان و دوستانی که صدای ما رو در این لحظه دارن میشنون.
خیلی ممنونم، بسیار خوش آمدید. آقای بهرامی عزیز، از حال و هوای 39مین جشنواره تئاتر فجر برامون بگید که برای شما به عنوان یک کارگردان چه تفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته داشته؟
همونجوری که مستحضر هستید، خب بحث کرونا امسال تقریبا نه تنها کشور ما رو بلکه تمام نقاط جهان رو به شکل عجیبی در واقع در بر گرفته و اتفاقاتی رو که سالیان سال شاید داشتن تکرار خیلی در واقع مدام و پیگیری رو داشتن، امسال یک مقدار شرایط رو عوض کرده این مقوله کرونا. خب
بله،
قطعا توی 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ما این رو داریم میبینیم و دوستان با تمام این قضایا دارن تمام تلاش و همکاریشون رو میکنن برای اینکه بتونن امسال یک جشنواره خوبی رو برگزار کنن.
خب، از کاری که بر روی صحنه دارید برامون بگید آقای بهرامی، چند بازیگر درش ایفای نقش میکنن و اینکه خودتون چقدر امید دارید که این کار بسیار موفق از آب در بیاد در پایان جشنواره؟
خب، نمایش 20 متری جوادیه نوشته کهبد تاراج هستش که 4 تا بازیگر داره. طراح گریم خانم ماریا حاجی هستن، طراح نور آقای رضا خضرایی هستن، بازیگرها هم آقای آرش فلاحت پیشه، امیر عدپرور، خانم آیه کیانپور و هومن بنایی هستن که لطف داشتن و در واقع در گروه من رو یاری کردن. نمایش قصه در واقع 4 نفری هستش که در محله جوادیه تهران در دهه 60 به نوعی در واقع مردن و حالا در یک تایمی برگشتن در محله خودشون و خاطرات رو مرور میکنن. یه گلگی هستش، اونم این هستش که خب اولین نمایشی که در این دوره اجرا شد برای داوری نمایش ما بودش و خب بالاخره شرایط سختی هستش، انتظار داشتیم از دوستان در ستاد برگزاری جشنواره که بتونن حداقل تایم دومی رو برای ما در واقع مد نظر، حالا ما نه فقط یعنی گروه من در مجموع، چون به هر حال روز اول همیشه میدونیم یک سری شاید خطاهایی باشه که با تمام برنامه‌ریزی هایی هم که داریم اونها دیده نشه و کاش میشد مثلا هر گروهی که هستش در یک تایم دومتری در واقع میتونست بره که داوریش در روز اول با اولین اجرا نباشه.
یعنی داوری شما انجام شده است؟
بله بله بله، ما دیروز ساعت 3 بعد از ظهر در سالن قشقایی اولین گروهی بودیم که در این دوره ما اجرا رفتیم و اولین اجرامون هم مصادف شد با اجرای داوری. ولی در موردهای دیگه واقعا از کل ستاد جشنواره، دبیری جشنواره جناب آقای مسافر آستانه ممنونم، ازشون تشکر میکنم، خسته نباشید به همشون میگم، چون میدونم که با این شرایط بد کرونا تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه یک جشنواره خوب و با نشاطی داشته باشیم.
دقیقاً، چون نسبت به سالهای گذشته بسیار بسیار متفاوته. بله. به قول شما به خاطر همین درگیری که داریم با ویروس کرونا و مثل سالهای گذشته اون شور و هیجانی که تماشاگرها می اومدن، البته امسال هم هست اما خب با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و در سالن‌های بزرگتر قرار هست که این اتفاق بیفته. آقای بهرامی عزیز، شما خب چند ساله که الان دارید به عنوان کارگردان در زمینه تئاتر فعالیت می‌کنید؟
من خیلی ساله در این زمینه فعالیت دارم، اما به صورت حرفه‌ای در شاخه خود مقوله کارگردانی یه تقریبا 7-8 سالی هستش که دارم کارگردانی می‌کنم. ولی خب قبلش عناوین مختلف و گرایش‌های
در جشنواره چطور چند بار شرکت کردیم؟
من فکر میکنم در جشنواره فجر این دوره فکر میکنم 11 یا 12 بار در واقع توی جشنواره به عناوین مختلف من کار کردم، حالا بازیگر، کارگردان، دستیار، مدیر صحنه.
و محصلش برای شما چی بوده؟
ببینید جشنواره، مخصوصا جشنواره فجر که یکی از در واقع بارسترین و در واقع دیگه فکر نمی‌کنم نمونه بالاتری از این ما توی کشورمون داشته باشیم، جایی هستش که میتونه در واقع خلاقیت ایجاد کنه، نبوغ ایجاد کنه و کسایی که توی این زمینه دارن در واقع فعالیت میکنن توی بحث خلاقیت و نبوغ اگر سررشته داشته باشن میتونن با برگزاری جشنواره یک پله‌ای برای ارتقا و در واقع برای اینکه خودشون رو نشون بدن به جامعه هنری هستش. همیشه هم بحث من این بوده، از مدیرا و مسئولا میخواستم که بتونن توی برگزاری جشنواره واقعا جوانهایی که دارای تفکر خاص و خلاقیت بکری هستن از اونها استقبال بشه و به نوعی به اونها یک امیدی بدن برای آینده بهتر.
خب چقدر برای خودتون بخت و اقبال میبینید در این جشنواره؟ حالا یه گله‌ای هم که کردیم گفتیم که کاش دو دور اجرا بود، طبق همون چیزی که گفتیم چقدر برای خودتون بخت و اقبال می‌بینید؟
ببینید داوری متاسفانه در جامعه ما، نه فقط این جشنواره، در تمام جشنواره‌ها خیلی بیشتر سلیقه‌ای شده. بله سلیقه در هنر وجود داره و نمیتونیم کتمانش کنیم، اما به نظر من وقتی ما راجع به مقوله تئاتر داریم صحبت میکنیم و بله. میگیم یک علم هستش و یک سواد هستش، دیگه سلیقه حرف اول رو نباید بزنه. ولی به هر حال حالا داورهای عزیز اومدن و کارو دیدن، دیگه من نباید حرفی بزنم چون هیچ ماست فروشی نمیگه ماست من ترشه. امیدوارم اتفاقات خوب بیفته، نه تنها برای من، برای همه عزیزانی که در این دوره در واقع شرکت کردن.
انشاءالله من گفتگو رو با شما ادامه میدم تا لحظات دیگه و شما دوستان شنونده همچنان همراه باشید با تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ.
رویدادهای مهم جشنواره تئاتر فجر را از رادیو فرهنگ پیگیری کنید. تماشاخانه فجر 11 تا 21 بهمن ماه
ساعت 18:30
رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم که دارید میشنوید ویژه برنامه تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ رو از تئاتر شهر، محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر. و من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای رضا بهرامی عزیز، کارگردان، که در این دوره هم کار رو بر روی صحنه بردند. آقای بهرامی عزیز، اشاره کردید به خلاقیت جوانهایی که شرکت میکنند در جشنواره تئاتر فجر. این خلاقیت از نگاه و منظر شما در اندیشه هست یا فرم اجرایی که بر روی صحنه میره؟
ببینید، در جفتش هستش. ما یه بخشی مثلا بحث اندیشه هستش که به نظر من این اندیشه بیشتر میتونه در قالب معقوله های اجتماعی خودمون در واقع پیدا بشه و بهش برسیم. یه بخشی فرم هستش که شاید ما بتونیم مثلا وام بگیریم از یک سری نمایش های خارج از ایران، که به نظر من وام گرفتن هیچ ایرادی نداره، اما اینکه ما بخوایم حالا کپی پیست کنیم، این یه ذره دوچار مشکل هست.
اتفاقا فکر کنم مشکل نه تنها من و شما، خیلی هست که چرا ما اصلا تو تئاتر خودمون کمتر از اندیشه ایرانی و حکمت ایرانی استفاده کردیم و بیشتر دنبال کپی کردن به قول شما بودیم.
خب همیشه مرغ همسایه قاز بوده برای ما ایرانی ها متاسفانه، و کاش در واقع در بیس این قضیه ما بتونیم نویسندگانی رو تربیت کنیم که به معقوله نمایش‌های ایرانی که از دل جامعه در بر میگیره به اونها بتونیم پروبال بدیم و اونها رو پرورش بدیم، تربیت بدیم که بتونن توی معقوله در واقع دست پر باشن، که کارگردان‌هایی که میخوان کار کنن خیلی کمتر به متن‌های در واقع خارجی، نمیگم اونها بد هستن، ولی خب دغدغه‌های ما قطعاً با اونها، فرهنگ ما با اونها خیلی متفاوت هست.
بله.
من یک نکته کوچیکی فقط اشاره کنم برای این دوره از جشنواره، که خب ما هر سال نمایش‌های خارجی داشتیم که از کشورهای دیگه میومد، ولی تو این دوره متاسفانه به خاطر مسئله کرونا نداریم اینها رو، و کاش دبیرخونه جشنواره این دوره که داره روی بحث مجازی بودن و آنلاین بودن این قضیه داره کار میکنه، کاش میتونست مثلا یک فضایی رو ایجاد کنه که ما بتونیم یک سری نمایش‌های خارجی که همزمان شاید تو جاهای مختلف دنیا داره الان اجرا میشه، اونها رو میتونستیم حداقل فیلم‌هاشون رو ببینیم. به نظر من این ارتباط بدی نبود اگر میشد روش کار کنیم.
خب امیدوارم که مسئولین برگزاری شنونده برنامه بوده باشن و نکته که شما اشاره کردید رو شنیده باشن. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا بهرامی، کارگردان تئاتر 20 متری جوادیه.
بله.
که آرزوی موفقیت دارم براتون و اینکه ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظ.
قربان شما، ممنونم از شما، خدا یار یاور همگی شما باشه.
ان شاء الله، خداحافظ.
رویدادهای مهم جشنواره تئاتر فجر را از رادیو فرهنگ پیگیری کنید. تماشاخانه فجر 11 تا 21 بهمن ماه، رادیو فرهنگ.
در روز دوم برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر همراه شما دوستان شنونده هستیم با ویژه برنامه تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ و از محل تئاتر شهر. بعد نیست که یک مروری داشته باشیم بر اتفاقاتی که دیروز و امروز افتاده و قرار هست که بیفته. در روز اول جشنواره، جشنواره 39م، این اتفاق افتاد که به نرجس خانعلی‌زاده این روز بر روز اول تقدیم شد، به این خاطر که قرار بر این شده گویا در 39مین جشنواره تئاتر فجر که هر روز رو به یکی از عزیزان به پاس قدردانی از زحماتشون و فداکاری‌هاشون در کادر سلامت و درمان در جریان مبارزه با کرونا نامگذاری و تقدیم بشه و اینکه فکر میکنم این اتفاق تا پایان ادامه خواهد داشت. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه با دبیر جشنواره هم صحبت میکنیم، از جزئیاتش هم بیشتر با خبر میشیم و مطلع میشیم. دیروز هم یه خبری بود که یکی از عزیزانی که در کنارمون بودن و مهمان ما بودن اشاره کردن که معاون امور هنری به تماشای نمایش برونسی نشست که جزو مقاماتی بودن که در این جشنواره حضور داشتند. و بخوایم اگر مروری هم بکنیم بر اجراهایی که امروز برگزار شده یا میخواد برگزار بشه، باید خدمتون عرض بکنم که امروز یک شنبه 12 بهمن ما همزمان با روز دوم این رویداد، تالار وحدت، مجموعه تئاتر شهر، تئاتر مولوی، تماشاخانه ایران شهر و تالار حافظ میزبان دومین روز از اجراهای صحنه‌ای آثار این دوره از جشنواره بودن که تا لحظات دیگه بهتون میگم چه اجراهایی به روی صحنه رفته و خواهد رفت.
تماشاخانه فجر،
خب اما در اجراهای صحنه‌ای تالار وحدت از امروز تا پایان برگزاری جشنواره 39 از ساعت 18:30 میزبان اجرای نمایش سرباز به کارگردانی حسین پارسایی خواهد بود. در مجموعه تئاتر شهر هم تالار اصلی در تمام روزهای برگزاری جشنواره از ساعت 18 میزبان اجرای نمایش روز بخیر آقای وزیر به کارگردانی حمید رضا نعیمی خواهد بود. ایوب خان به کارگردانی امیر دژاکام امروز ساعت 17 در تالار چهارسو اجرا شد. تالار سایه در ساعت 15 میزبان اجرای نمایش گودو به کارگردانی ابوالقاسم احدیان بود و کارگردان 20 متری جوادی، من فکر کردم دارم اشتباه میگم اسمو، 20 متری جوادی های رضا بهرامی هم که اینجا حضور داشتن ساعت 17 در تالار قشقایی روی به روی صحنه رفت نمایششون. در تئاتر مولوی در ساعت 15 نمایش بیداری به وقت خون به کارگردانی احسان جانمی اجرا شد. و همینطور تماشاخانه ایران شهر هم در دو سالن دکتر ناظرزاده و استاد سمندریان میزبان آثار این دوره از جشنواره هست. در ساعت 17 نمایش کمدیزا به کارگردانی کاوه مهدوی در سالن ناظرزاده به روی صحنه رفت. ساعت 19 هم یعنی همین دقایق دیگر نمایش اسموکینگ روم به کارگردانی سعید زارعی در سالن سمندریان به روی صحنه خواهد رفت. اگر فرصت بشه بازم اطلاعات بیشتری بهتون خواهم داد در این خصوص، اما همچنان همراه تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ باشید.
تماشاخانه فجر، کاری از رادیو فرهنگ.
سپاس که همچنان همراه ما هستید. محل برگزاری 39 جشنواره تئاتر فجر، تئاتر شهر، برنامه تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم و مهمان عزیزی دارم. البته اشاره کردم تو برنامه دیگه ما الان مهمانیم و دوستان میزبان ما هستند، آقای حسین مسافر آستانه، دبیر 39 جشنواره تئاتر فجر. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خدا قوت، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکارانتون تو این برنامه و شنوندگان عزیز و محترم برنامه تماشاخانه فجر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مسافر آستانه عزیز، دقیقاً از چه تاریخی شروع شد برنامه‌ریزی ها برای آماده سازی این دور از جشنواره؟
از پاییز، در واقع از مهر ابتدای برنامه‌ریزی هامون بود که جدیتر اون، یعنی با جلسات و برگزاری جلسات متعدد با اساتید و اهالی تئاتر و مدیران مختلف، به جهت این که ما در واقع هیچ پلن از پیش تعریف شده ای برای برگزاری این دوره نداشتیم، چون این دوره به دلیل شرایطی که توش قرار گرفتیم، یعنی شرایطی که همه دنیا توش قرار گرفته،
بله،
دوره متفاوتی است و امکان مقایسه با هیچ دوره ای رو نداره. بنابراین ما ناچارن مطالعاتی رو داشتیم و اینکه ما چگونه در چه وضعیتی، اصلا وضعیت تئاتر کشور الان چگونه، اصلا چه کسانی میتونن کار بکنن، تئاتر تعطیله، چه کسایی کار کردن و بسیاری از مسائل دیگه، و اینکه ما چگونه برگزار بکنیم این رو در چه شرایطی، چون شرایط رو هم از پیش نمیتونستیم حدس بزنیم.
بله،
ما به هر حال چشم و گوش ما به ستاد کرونا بود که ببینیم در هر موقعیتی چه وضعیتی رو برای ما تعریف میکنن تا خودمون رو بتونیم با اون شرایط و وضعیت تطبیق بدیم. از آبان به بعد مدام جلسات رو ادامه دادیم و برنامه‌ریزی رو کاملا بر مبنای فضای مجازی انجام دادیم. یعنی همه نتیجه گیری ما این بود که ما امسال جشنواره رو فقط به صورت مجازی برگزار بکنیم. برای برگزاری مجازی خب خیلی مسائل فرق میکرد و خیلی از چیزها پیشبینی نشده بود. ما ناچاریم برای اینکه این آثار رو از طریق فضای مجازی در معرض نگاه علاقمندان سراسر کشور قرار بدیم،
بله،
طوری اینها رو تصویر برداری بکنیم که امکان دیدن از طریق فضای مجازی میسر باشه. نمایشی که توی صحنه کار میشه با ویژگی هایی که تو صحنه وجود داره و زنده بودن و نفس به نفس بودن تماشاگر حالا محروم از این قضیه است و ما باید به نوعی طراحی میکردیم که امکان در واقع دیدن این نمایش از طریق فضای مجازی وجود داشته باشه. یعنی کیفیت تصویر برداری، صدا برداری، نوع تدوین، چند دوربین ضبط کردن. ناچار شدیم که چندین گروه رو داشته باشیم تا بتونیم کل جشنواره رو تحت پوشش قرار بدیم با کارگردانی فنی حرفه‌ای و استاندارد که در واقع این آثار هم قربانیه، چون بسیاری از آثار قربانی نوع فیلم برداری هاشون میشن تو تئاتر از میکنم
درسته،
و در واقع تئاترهایی رو که تو صحنه های سالن ها ضبط میشن چندان کیفیت نگاه کردن در میدیوم های دیگر رو ندارن کلن. خب این خیلی کار برد، خیلی مطالعه برد، خیلی اهل تخصص این امر رو به یاری گرفتیم و الحمدلله برنامه‌ریزی خوبی به عمل
اومد. از چه طریق میتونن بیننده باشن تئاتر رو در فضای مجازی؟
سه پلتفرم تعریف شده برای این که بتونن این آثار رو برای ما پخش بکنن: تیوال، نمایش نت و تلویزیون تئاتر ایران. سه پلتفرمی هستن که هم تهیه بلیت از اونها امکان پذیر هست، مهمان ها میتونن از همون طریق در واقع تهیه بلیت بکنن، حتی برای حضور خودشون در سالن ها که اخیرا مجوز اون رو به ما دادن تا ما بتونیم حضوری هم برگزار بکنیم، که این مقدار کار ما رو سخت‌تر کرده. در واقع رعایت کامل پروتکل بهداشتی رو باید داشته باشیم در سالن های کوچک. خب امکان پذیرش تماشاگر حداقلی هم برای ما وجود نداره، اما در سالن های بزرگتر مثل سالن اصلی تئاتر شهر، تالار مولوی، تالار حافظ، سالن سمندری، سالن ناظرزاده کرمانی و تالار وحدت ما یه تماشاگر حداقلی با رعایت فاصله اجتماعی رو میتونیم پذیرا باشیم که اونها هم میتونن از طریق همین پلتفرم بلیت‌های خودشون رو تهیه کنن.
آیه مسافرستانه عزیز، من قبل از شما داشتم با رضا بهرامی کارگران صحبت میکردم، گفتن ای کاش این امکان وجود داشت مثل نمایشای خودمون که قرار هست در فضای مجازی دیده بشه، به خاطر کرونایی که حالا امسال درگیرش هستیم از دیگر کشورها نمیتونن حضور داشته باشن، این نمایش ها رو هم میتونستیم در فضای مجازی داشته باشیم.
این مورد خب قبلا هم مد نظر دبیرخانه جشنواره و ستاد برگزاری بوده، روی این هم در واقع کلی مطالعات صورت گرفته، کلی ارتباطات ایجاد شده. من خودم با بعضی از این کمپانی های تئاتری در کشورهای مختلف اروپایی ارتباط برقرار کردم، هیچ کدام از اونها در واقع کار تولیدی آماده امسال رو که بتونن حضوری شرکت بکنن برایشون میسر نبود، و برای اینکه بتونن کارشون رو فقط فیلم کارشون رو به ما بدن متضمن یه سری برنامه‌های دیگر بود و چون تئاتر به طور کلی در اونجاها تعطیل اعلام شده بود متاسفانه امکان من از آغاز این جشنواره رو اعلام کرده بودم که امسال جشنواره به طور ملی برگزار خواهد شد به خاطر وضعیتی که از تئاتر دنیا میشناختم بله. اما این رو هم گفته بودم که اگر ما بتونیم یک دو گروهی یا چند گروهی حتی امکان داشته باشه و بتونن بیان اینا رو بیاریم باز هم عنوان بین‌المللی نخواهد بود چون تعریف عنوان بین‌المللی یه شاخصه‌های دیگری رو هم می‌طلبه ولی با وجود این که ما در برنامه‌مون دیده بودیم که بتونیم حضور اونها رو داشته باشیم حتی حضور فیزیکیشون رو این امر میسر نشد پلتفرم‌های داخلی ما هم امکان پخش بین‌المللی رو در حال حاضر ندارن
درست
دلیلم داره ما این حرکتی است که تازه در اینجا شروع شده حرکتی که چندین سال پیش در کشورهای دیگه شروع شده و آثار نمایشی توی پلتفرم اومده اینجا هم به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم و هم به دلیل مخالفت‌هایی که از جانب خود جامعه تئاتری برای تعریف تئاتر و خدشه‌دار شدن تعریف تئاتر نگرانی‌هایی که از این دست دادن حالا کرونا اومده این امر اجباراً تصریح کرده من امیدوار هستم از این بعد در کنار اجرای صحنه‌ای ما شاهد پخش آثارمون در سطح ملی و بین‌المللی باشیم
انشالله و انشالله که اتفاقات خوبی بیفته سپاسگزارم آینه حسین مسافر آستانه دبیر 39 جشنواره تئاتر فجر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین با شما خداحافظی میکنم و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان همراه و شنونده تماشاخانه فجر بودید تا فردا خداحافظ
ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون برای ارائه و اجرای برنامه زنده تماشاخانه فجر که از محل تئاتر شهر به شما تقدیم شد. امیدوارم در ادامه برنامه‌های امروز و امشب رادیو فرهنگ همچنان در کنار ما بمانید تا ساعت 22 ده شب.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی رسالت ما سیانت از آب هامونایزه
کارخانه 21 بیزا تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم ما به سلامت جامعه می اندیشیم 21 بیضا، خوراک دام و طیور و آبزیان
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590 www.gilsa.ir گیلسا
دم عالی کرم داره کاکائوی گرجی رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه با دوستات خیلی میچسبه خوشحالی بیاندازه
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی خوشمزه و پر انرژی
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی
پس با رنگ لباست خداحافظی کن
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه باید چند بار اتو بزنی
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن یک تا سرچشمه پاکی ها
خوراک بادمجون چین چین کرده جون میزت کامل شد با خوراک بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط سا با خوراک بادم جون چین 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 چین